بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک لجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب آیات شریفه که در خدمتشون بودیم، آیات 90 و آیات 100 و 101 سوره شریفه بقره بود که در این قسمت دعای در خدمت آیه بودیم که او کل ما آهد و اهدن نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. در ادامه بحثی که در رابطه با یهود بود و در آیات قبل که بحث آیات بینات بود، ایشون فرمودند که نسبت به آیات بینات اینها کفر ورزیدند و کفر به آیات بینات مظهر حقیقتش فسق و عداوته. در دنباله این که خدای تعالی به رسول خدا فرمودند که اینها حتی به آیات بینات کفر ورزیدند، دیگه وقتی کفر ورزیدند به آیات بینات امیدی به ایمان اینها نیست. لذا می‌فرماید که اینها دو خصوصیت، قبلا هم این رو باز تذکر داده بودند، دو خصوصیت در وجودشون خیلی ریشه داره. یکی این که عهد شکنند، هر عهدی رو که میبندن اعتمادی به عهدشون نیست. یه موقع است یه کسی دیر عهد میبنده به راحتی تمکین نمیکنه، اما اگر عهد بست نسبت به عهد پایداره. میگه اینا هم دیر عهد میبندند، هم در حقیقت به راحتی نمیپذیرن، هم وقتی عهد میبندن به عهدشون هم وفادار نیستن، عهد شکن هستن. لذا به کسی که اینجوریست که هم دیر به اون آیات بینات سر فرود میاره، هم وقتی سر فرود میاره و قبول میکنه عهد شکنی میکنه، خب دیگه این اصلا چه ارزشی داره؟ اگر یه موقع دیر سر فرود آورد و وقتی سر فرود آورد قبول بکنه پاش وایسه، این باز خوب بود، میگفتی بالاخره حالا دیر سر فرود میاره اما وقتی سر فرود آورد قبول میکنه. میگه اینا نه، هم دیر سر فرود میارن، همین که وقتی سر فرود میارن عهد شکنن، بعدش دوباره اعتمادی به اون قبولشون هم نیست. لذا امید به ایمان اینها و عهد اینها نداشته باش. این آیه قبل که آیات بینات در رابطه با اینکه اینها نسبت به حقایق به این روشنی اینها کفر ورزیدن، که کفر ورزیدن به حقایق روشن و بدیهی، مربوط به کسی است که از حالت انسانی منسلخه. بعد می‌فرماید نه فقط این خصوصیت رو دارن، بلکه او کل ما آهدو عهدن، هرگاه اینها عهدی رو میبندند و عهدی رو میکنند، نبذه فریق منهم، این عهد رو در حقیقت عده‌ای از اینها چیکار میکنن؟ رجوع میکنن ازش و برمیگردن. بلکه اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثر اینها ایمان نمیارن. این که نبذه فریق منهم نشون میده همه اینها اینجوری نیستن، اما در این که میفرماید نبذه فریق منهم، دنبالش میفرماید بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثریتشون خلاص اهل ایمان نیستن. نبذه شدیدتره، اما لا یؤمنون یه مرتبه پایینتره، لذا اکثریتشون اهل ایمان نیستن. منتها با تعبیر لا یؤمنون استمرار این حرکت رو هم تو وجود اینا میرسونه، نه اینکه اکثر اینها ایمان نیاوردند، سلام علیکم الله، نه اینکه اکثر اینها ایمان نیاوردند، بلکه اکثر اینها ایمان نمی آورند، یعنی استمرار هم دارد. این حالت نشون میده به یهود زمان صدر هم کشیده میشه، که خطاب به اونها هم هست، که داره اینجا به پیغمبر اکرم میفرماید خدای تعالی که اینها عهد شکنی و ایمان نیاوردن سیره شونه، سنتشونه، تو نژادشون که انهو داخل شده و درون اینها جا گرفته. اینجور نیست که فقط مختص به آبا و اجدادشون باشه. او کل ما آهدو عهدن، که حالا خود عهد، خدای تعالی وقتی که بیان عهد رو میکنه آهدو، که آهد دو طرف رو میرسونه که عهد بین بنده و خدا، یا خدا و بنده، یا بنده و بنده، اینجا مربوط به خدا و بنده است. میفرماید که اینا او کل ما آهد و عهدن، یعنی خدای تعالی خودش رو در حد انسان ها چیکار کرده؟ تنزل داده تا اینکه عهدی که بین دو نفر بسته میشه رو چیکار بکنه؟ بیان بکنه. این همون معیت قیومی حضرت حق است که تعبیر این است که دنا فلا شیء دونه و علا فلا شیء فوقه، یا دنا فی علوه و علا فی دونوه، یا آل فی دونوه و دانن فی علوه، که تعبیرات توی ادعیه خیلی زیاده. خدای تعالی در عینی که در علوه مرتبت هست نزدیکترین است. آلن فی دونوه، دانن فی علوه، دقت میکنید؟ یا بالاتر، دنا فی دونوه و علا فی علوه، در عینی که نزدیکترینه از اون هم نزدیکتره. دنا مقربتر است، نزدیکتر است، و علا فی علوه، از اون چیزی که تو فکر میکنی عالیست او عالیتر است، از اون چه که فکر میکنی تو دانی و نزدیک است نزدیکتر است، از اون چه که تو فکر میکنی اون در علوه است بالاتر است. هر دو رو با هم دارد. این تعبیرات هر دوش که دنا فی دونوه یا علا فی علوه، دانن فی علوه، آلن فی دونوه، که تعبیرات اینجوری خیلی متعددم در ادعیه ما وارد شده، نشوندهنده اون حقیقت معیت قیومی حضرت حق است که اگر بخوایم در قرآن هم ریشه هاشو پیدا کنیم، هو معکم اینما کنتم یه تعبیرشه، یا در حقیقت اینما تولو فسمع، اونجا هر جا رو کنی وجه الهی است، یا در حقیقت نحن اقرب الیه من حبل الورید، یا میفرماید که نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، یا میفرماید که چی؟ نه، میفرماید که ان الله یحول بین المرء و قلبه، درسته، ان الله یحول بین المرء و قلبه، که یحول بین المرء و قلبه دنا فی دونوه، که از این نزدیکتر اصلا برای ما تصور نزدیکی هرچی که باشد او از این هم در حقیقت چی هستش؟ نزدیکتر است، که یحول بین المرء و قلبه، بین خود انسان و خود انسان و قلبش و حقیقتش خدا حائل است. این بیانی که عهد میخواد محقق بشه، ببینید این چه رابطه قربی است که خدای تعالی چه رابطه لطفی رو به کار برده که او کل ما آهد و عهدن، خدا خودش رو در این رتبه آورده که با اینها هم عهد بشه. آهدو طرفینیه دیگه، اینا عهد میبستن با خدا. او کل ما آهد و عهدن نبذه فریق منهم، اینها با اینکه خدای تعالی در معیت قیومیش با اینها اینقدر اظهار قرب کرده در بستن عهد، اما نبذ فریق منهم، عده ای از اینها عهد شکنی میکردن. بل اکثرهم لا یؤمنون، که بلکه اکثریتشون اهل ایمان نیستن. ولما جاءهم رسول من عند الله، وقتی که از خدای تعالی جاءهم رسول من عند الله، رسولی رو میفرستاد از جانب خودش برای اینها، مصدق لما معهم، اون رسول تصدیق کننده بود برای اون چی که پیش اینها بود، یعنی از همون تورات و انجیلی که در پیش اینها قبل داشتن، که مصدق لما معهم، که همونها رو تصدیق میکرد. و قاعده این است که اگر کتابی تصدیق بکند داشته های سابق اینها رو، قبول راحت تر باید بشه، غیر از اونجاییست که یه حرف جدیدی میاد قبول سخت تره، باید با تأمل. این میگه همونها رو بیان کرده برای اینها، مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. این نبذ دوم که نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، این نشون میده نبذ دوم با نبذ اول میتونه متفاوت باشه. نبذ اول عام است، امکان داره عام باشه، همه مردم و یهود رو شامل بشه، همه یهود رو. اما نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که کتاب بهشون داده شده بود، یعنی علماشون، یعنی این دومی مربوط و اختصاص داره به کی؟ به کسانی که مطلع بر کتابن، که لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. کی میفهمه که مصدق لما معهمه؟ علماشون میفهمیدن، چون میفهمیدن چی دارن و میفهمیدن که این تصدیق کننده همونیست که اینها دارن. به خصوص با تعبیر نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اونهایی که کتاب بهشون داده شده بود، یعنی اینها کتاب رو داشتن، حامل کتاب بودند، اینها با کتاب محشور بودند. نبز فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم. این که کتاب بهشون داده شده بود، کتاب رو پشت سر مینداختن، این توجه بهش نمیکردن و بی اعتنایی میکردن. این کتاب الله ممکنه قرآن باشه که مصدق است نسبت به اون قبلی، ممکنه همون تورات باشد که پیش بینی کرده بود نسبت به نزول قرآن و حقایقی رو نسبت به نبی ختمی آورده بود، او رو پشت سر میندازن. هر دو هم مشکلی ندارد. کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون. اینا لا یعلمون نبودن، اما جوری کتاب رو پشت سر انداختن که کأنهم لا یعلم، اصلا انگار نمیدونستن. یعنی این یه جرم بالاتری است که کسی که میداند بی اعتنایی کند. دقت میکنید، کأنهم لا یعلمون، نه اینکه نمیدانستن، کأنهم مثل کسی که، مانند کسی که نمیداند اما میدانستن، و این جرم بزرگی است. خب خیلی روی این توقف نکنیم که مرحوم علامه هم نکته خاصی بیشتر همینجا نکته هایی که بیان شد خدمتون فرمودن. بله، فقط میفرماد که لما جاءهم، این لما جاءهم میفرماد که لعدم دلالت قوله لما جاءهم علی الاسم، بل انما یدل علی الدفع، بل آیه تشیر الی مخالفتهم للحق من حیث کتمانهم بشارت التورات و عدم ایمانهم به من یصدق ما معهم، که همون در حقیقت کتاب الله وراء ظهورهم رو ایشون چی گرفته؟ تورات گرفته، که بشاراتی که تو تورات بوده. خب در آیه بعدی که یه آیه مفصل تریست و یه چند تا مسئله مبتلا به هم دارد، در رابطه با اون جریان دو ملکی است که زمان سلیمان نبی نازل شدند و به مردم سحر می آموختند و مردم از یاد گرفتن سحری که اونها می آموختند فساد در عرض کردند، و جریانی که خود سلیمان نبی در زمان خودش شیاطین و جن و انس رو تحت سلطه و تسخیرش داشت، به خصوص شیاطین جن رو تحت تسخیر داشت و اینها نسبت میدادن این تسخیر سلیمان نسبت به شیاطین رو به عنوان سحر، به عنوان اینکه یک نوع سحری رو سلیمان بلده که اینها رو تحت تسخیر خودش قرار گرفته. امروز هم خیلی متداوله که تسخیر جن از راه سحر، دقت میکنید، راههایی دارد. حالا ایشون اینجا اول بحث تفسیریشو میکنن و بعد بحث روایی مسئله رو متذکر میشن و بعد در بحث روایی، روایاتی که در ذیل مسئله وارد شده که بعضی از اسرائیلیات در این مسئله و ایشون بسیار ناراحت میشه و اونها رو ذکر میکنه و رد میکنه، و بعد در بحث فلسفی بحثی راجع به سحر میکنن که حقیقت سحر چیه، چه کارایی داره، چقدر میشه بهش اعتماد کرد، و بعد یه بحث علمی میکنن در رابطه با سحر که این انشاءالله 4 تا بحث رو اگر عمری بود در خدمت دوستان هست. تو قسمت اول حالا آیه شریفه رو تلاوت بکنیم. و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو کانوا یعلمون. که می فرماید که اینها و تبع ما تتلو الشیاطین، مرحوم علامه ذیل بیان این آیه شریفه در اینجا می‌فرماید که یکی از عجیب‌ترین آیات قرآن در اعراب که چگونه خونده بشه و احتمالاتی که راجبش داده میشه همین آیه شریف است. لذا می‌فرماید نزدیک 1,260,000 احتمال در این آیه در ترکیب قرائاتش امکان پذیره. 1,260,000 احتمال داره، که می‌فرماید که این از اون آیات عجیبی است که با توجه به اینکه 1,260,000 احتمال در ترکیب قرائاتش امکان پذیره، ولی در زیبایی الفاظ این همه قرائات مختلف هیچ کم و کسری نداره. یعنی در عین اینکه این همه احتمالات در قرائاتش هست، در این حال خلاصه ایشون می‌فرماید که در انتهای بحثش می‌فرماید که و ازازار بعد اول شروع میکنه احتمالات مختلف رو تو یک صفحه و نیم میگه که اینا دیگه خود دوستان رجوع میکنن. بعد میفرماد که و ازازار بعد بعض الارقام التي یا ضربت بعض الارقام التي ذکرناها من الاحتمالات في البعض الاخر ارتقى الاحتمالات الى كميه عجيبه و هي ما يقرب من 1000 و 260000 احتمال 1,260,000 احتمال، که حالا احتمالات هم خود ایشون دسته‌بندی کرده 2^14 ضرب در 3^9 ضرب در 4، چون هر کدوم از اینا یه احتمالاتی میشه، 2^14 ضرب در 3^9 ضرب در 4 احتمال در اینجا موجوده. و هازال امر الله من عجائب نظم القرآن تتردد الآیه بین مذاهب و احتمالات که عقول در حقیقت در اینجا مدهوش میشه و الباب متحیر میشه و الکلام بعد متکن علی عریکتن، اما کلام با همه این احتمالات متکن علی عریکتن حسنه متجملن فی اجمل جماله متحلن بهلی بلاغته و فصاحته و سیمر رو بکن نظیرت هذه الآیه شبیه این آیه در یه آیه دیگری در سوره هود خواهد آمد که وحی قول تعالی افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، میگه در اونجا هم یه احتمالات فراوانی در رابطه با قرائت آیه میاد. حالا دیگه دوستان خودشون رجوع بکنن که این از یکی یکی جملات مفرد این رو احتمالاتش رو بیان کرده که اگر این باشه معنای میشه، اگر این باشه معنای میشه، چون خیلی مختصر و موجز ایشون بیان کرده. اگر بخوایم یک یکی وارد شیم همین احتمالاتو که بخوایم تا اینجا بخونیم و بعد ترکیبشو بگیم خودش یکی دو جلسه طول میکشه. لذا این احتمالاتو خودتون بخونید، سختم نیست تو بیانش که سختی داشته باشه، میتونید به راحتی این رو بخونید. این نکته اول در احتمالات مختلفی که در معنای آیه ممکنه باشه. حالا معنای کلی آیه این است که و تبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان، میفرماید که این و تبع یاداوری میکنه اون چه که شیاطین تتلو شیاطین، تتلو شیاطین تتلو با تکذیب همراه بوده، با کذب همراه بوده، میگن تلاوت مع الکذب. حالا تو تفسیرم ایشون میفرماید که اینها ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان که کذب بود توشون و تکذیب بود توشون در ملک سلیمان و ما کفر سلیمان، چون اینها شایع کرده بودند که سلیمان که تسخیر جن رو کرده و در حقیقت اجن تحت تسخیر سلیمان مشغول به کار هستن، شایع کرده بودند که سلیمان یه سحری دارد که نوشته ایست که این نوشته رو دفن کرده در زیر تختش و از طریق اون نوشته ای که دفن کرده تحت به صلاحی است که آصف ابن برخیان به او یاد داده، یعنی اونا میگفتن آصف اینم بهش یاد داده که اونو تحت تختش گذاشته و از طریق اونه که تونسته بر اینها تصرف بکنه. لذا دنبال این بودن که مسئله رو تصرف و قدرت سلیمانو که یک قدرت الهی بود و یک قدرت خدادادی بود که قدرت تصرف پیدا کرده بود بر تمام نظام وجود در نظام عالم مادی، با این تصرفش میتونست کارها رو انجام بده، اینا تبدیل کنن به یک امر مادی که یک امر حسی مادی که سحر باشه، چون نمیتونستن اونو بپذیرن. این نگاه محسوس رو یهود داشت، تبدیل کرده بود حتی این تصرفات سلیمان رو به چی؟ یا نسبت میدادن به انگشترش، میگفتن این خاتم سلیمان است که این اثر رو دارد، یه وردی و هرزی توش هست، یا نسبت میدادن به اون چیزی که مکتوب بوده تحت تخت سلیمان بوده. لذا برای هر دوی این قصه ها ساختن که خاتم سلیمان مثل جریان عصای موسی، که اینها برای عصای موسی قصه ها ساختن، حتی نقشه کشیدن، عصا رو دزدیدن، فکر کردن عصای موسی است که کار ازش میاد، این فکر میکردن هر کی عصا رو بندازه اژدها میشه، اما نمیدونستن که این حقیقت قائم به نفس موسی بود در اونجا و اینجا قائم به نفس سلیمانه و این یک اراده الهی است در وجود اینها. این نگاهتون در وجودشون نبود، حالا ببینید قائل به چه نکاتی میشن. آیات که نقل میکنه ازشون و بعد روایاتی که اینها جعلیات و اسرائیلیاتی که براش ساختن. اگر فرصت بشه انشالله تندتر بخونیم، میشه این بحث رو دیگه نمونه که دوستان خیلی توش تأمل نخون بکنن تا اقلا این قسمت های اولیش. میفرماید که و ما کفر سلیمان، سلیمان اهل کفر نبود، چون کسی که سحر رو به کار میگیرد، کسی که سحر به کار میگیرد کافر است، چون با سحر میخواد نظام وجود رو چیکار بکنه؟ تغییر درش ایجاد بکنه و غیر از اهل کفر از سحر استفاده نمی کند. و ما کفر سلیمان، در حالی که سلیمان کافر نبود، ولکن شیاطین کفرو، شیاطین کفر ورزیدن. چرا؟ یعلمون الناس السحر، به مردم سحر رو تعلیم میدادن و ما این یه دسته از یادگیری سحر این بودش که از طریق شیاطین یاد میگرفتن. دسته دیگر این است که الان هم اینجوری است، کسانی که قدرت سحر دارن یه رابطه با جن دارن، از طریق جن و شیاطین جن یه رابطه هایی رو پیدا میکنن و یه قدرت هایی رو نفوس شریر ریب در حقیقت میتونن پیدا بکنن. هرچند سحر خودش یه علم، بعدن بیان میشه که خودش یه علم قواعدی برای خودش داره، انواعی هم داره، بعضیش واقعا یه حقایقی تحتش هست، اما بعضیش چشم‌بندی و خیال انگیزیه. اونجایش که خیال انگیزی و چشم‌بندیه که او در حقیقت علم نیست، او در حقیقت یه قدرت سرعت کاره، دقت میکنید؟ اما اونجاییش که علم، حالا بعدا انشاءالله این رو بیان میکنن. و ما انزل، پس یه قسمتیش رو شیاطین تعلیم میدادن، یه قسمتیش رو و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، که ما دو ملک رو فرستادیم. وقتی سحر در بین اینها غلبه داشت، خدای تعالی هم برای باطل کردن سحر دو ملک رو فرستاد که این دو ملک به مردم تعلیم بدن که سحری که دیگران دارن میکنن شیاطین چگونه باطل بکنن. و اونها هم یاد میدادن به مردم، و به مردم وقتی یاد میدادن میگفتن که ما فتنه و آزمایشیم برای شما، این دل پهلوس میتونید هم ازش استفاده بکنید، از یه لبش به عنوان ضرر به خودتون و از لبه دیگرش نفع و بطلان سحر دیگرانه. و ما یعلمان من احد حتی یقولان، حتی یقولا، اینها تعلیم نمیدادن به کسی مگر اینکه میگفتن انما نحن فتنه فلا تکفر، در راه کفر از این استفاده نکنید. فیتعلمون منهما، اینها یاد میگرفتن از این دوتا. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اون چیزی که بین زن و شوهر جدایی میافکند. هنوز ما نگفتیم چیزی دیگه، گفتیم خب حالا هم نگفتیم، بریم جلو فعلا داریم آیه رو ترجمه میکنیم. حتی یا بله، فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. امکان نداشت که کسی ضرر بزند به دیگری مگر اینکه تو همین ضرر زدن هم اذن الهی باشد. یعنی اینها هم با اینکه خلاف اون چیزی که خدای تعالی فرموده بود مردم استفاده میکردن از این یاد گرفته، اما این یاد گرفتشون هم که خلاف فرمایش الهی استفاده میکردن در حیطه حکومت الهی بود، نه خارج از حکومت الهی. و ما هم بزارین بهی من احدین الا به اذن الله، در اونجا هم. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اینها یاد میگرفتند اون چیزهایی رو که ضرر میزد به ایشان، نه اون چیزی رو که نفع داشت برای ایشان. ضرر اون بود که سحر رو به کار ببرن در راه جدایی بین زن و شوهر، نفع این بودش که باطل بکنن سحر دیگران رو. و لقد علمو لمن اشتراه، هر کسی که میدانستن اینها هم، و لقد علمو لمن اشتراه، هر کسی که اینجوری به کار بگیرد ما له فی الاخرت من خلاق، او دیگه بهره از آخرت ندارد. کسی که سحر رو در راه جدایی و اون ضرر به کار بگیره در آخرت برای اون نفعی نیست. و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، چه بد خرید و فروشی کردند اینها، جانشون رو در مقابل بد چیزی فروختن. لو کانوا یعلمون ولو انهم آمنوا و تقوا، اگر اینها ایمان داشتند و تقوا پیشه می کردند، که کنایه از این است که یک حرکت عملی، یعنی اینها آمنوا و تقوا رو آورده، نشون میده که هر کدوم از اینها نباشه اینجا خدشه است، به خصوص اگر تقوا نباشه که عمل صالحه، نشون میده حالا مرحوم علامه میفرماید که اینها انحرافشون از عمل شروع شد. آمنوا و تقوا، اگر میفرمود که ولو انهم آمنوا لمثوبتون، یعنی ایمانشون مورد خدشه قرار گرفت، اما میفرماد ولو انهم آمنوا و تقوا، اگر در زمینه که ایمان داشتن اینها تقوا پیشه میکردند، معلوم میشه انحراف چی بوده؟ عملی بوده، که اینها خطر رو برای ما هم جدی میکنه. ولو انهم آمنوا و تقوا لمثوبتون من عند الله خیر لو کانوا یعلمون، اون اجری که نزد خدا داشتن براشون خیلی بهتر بود اگر می دانستن. این تا اینجا یه مسئله خلاصه، بالاخره مسئله بود که در قرآن شاید جزو نوادر مسائلی باشه که مطرح شده، که تصریح شده دو ملکی نازل شدند و به مردم سحر می آموختند. که این سحر رو مردم برای باطل کردن سحری که سحره دیگه به کار می گرفتن به کار بگیرن. و این خودش از عجایب قرآنه که دو ملک رو نازل کرده برای این کار. نداریم جای دیگری که در قرآن اینجوری دو ملکی نازل بشن بر مردم و با مردم به گفتگو بنشینن و اینگونه در حقیقت چکار بکنن. این که نحوه نزول این ملائکت الله به چه نحوی بود، آیا از جانب اینها مطالبی در ذهن مردم خطور میکرد و مردم و خطورات رو در حقیقت استفاده میکردن، یا نه دو نفری بودن که میومدن مینشستن و مردم میدیدن و با اونها ارتباط میگرفتن، جلسه درس و گفتگو داشتن؟ همون گونه ای که در رابطه با بحث شیاطین در اینجا مطرح میشه، در رابطه با بحث ملائکه هم مطرح میشه. یعنی اینکه گاهی انسان در رابطه با شیاطین خطوراتی رو که در رابطه با اعمال بد تو ذهنش خطور میکند رو نسبت میده به کی؟ به شیاطین. مأموریت ویژه‌ای در بعضی از شیاطین بوده که این کار رو بکنن با اینها. همین جور در رابطه با ملائکه که به بابل هاروت و ماروت که اینها در شهر بابل هم که محل اسکان مصریان بوده، اونجا افق آسمان نزدیکتر بوده و در حقیقت این که حالا افق آسمان نزدیکتر بوده عرض میکنم یعنی چی؟ در اونجا مردم در حقیقت میتونستن رابطه نزدیکتری با موجودات فرازمینی داشته باشن، چه شیاطینشون چه ملائکشون. یه بحثی هستش که در اون زمانها مردم در یک بساطتی از جهت فکری زندگی میکردن که بساطت فکری راه ارتباط رو نزدیکتر میکنه. چون بساطت فکری این یه موقع هستش که غیر اختیاریه، بساطت فکری یه موقع هست اختیاریه. بساطت فکری غیر اختیاری اونجاییست که مردم مثل سادگی اولی داره، مثل در حقیقت کودکان که سادگی اولی داره، مثل بعضی از خانمها که سادگی یعنی اون شیله پیله تو وجودشون قاطی نشده. این سادگی اولی لذا خوابهای صادق بین کودکان و خانمهای ساده بیشتره. یه سادگی بعدی است که انسان صفحه ذهنش رو با ریاضت با در حقیقت توجه ساده می کند. یعنی این ساده کردن اصلا یک اصطلاحه. ساده می کند یعنی چی؟ یعنی کسرتهای ذهنیش رو از ذهنش چیکار می کنه؟ با اختیار خارج می کنه. این سادگی دوم یک کمال ویژه است که کسانی که دارن به سمت کمال مطلوب حرکت میکنن سادگی ویژه در وجودشون ایجاد میشه، که این سادگی منشأ میشه بر این که حقایق غیبی در اونها انعکاس پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنن و میگیرن. در اون زمان ظاهرن بعضی نقل میکنن، بعضی از نقل ها هم هست، یه سادگی ویژه‌ای بوده که اون سادگی اولی نه سادگی دومی، که ارتباط با عالم غیب، ارتباط با عالم ماورا بیشتر بوده. همین سال البته تو زمانهای قدیم، تو کل زمانهای قدیم این بیشتر بوده، یعنی رؤیت بعضی از ملائکه در زمانهای سابق بیشتر بوده که اون رؤیتی که از سادگی و بساطت وجودی و خطوری بوده، این رؤیت هم در بیرون محقق نمی شده. رؤیت در کجا محقق می شده؟ رؤیت در وعاء درون اینها، نظام تمثلی اینها. اینو قطعی بدونیم که رؤیت در کجا محقق می شود؟ در نظام تمثلی اینها، نه در نظام مادی اینها که ملک بیاد به ازای اینها در کنار اینها اینجور بشینه. هر چند انسان گاهی در کنار خودش میبینه این رو، اما این حقیقت چی هستش؟ تو نظام تمثلیش رؤیت شده، لذا دیگری اگر کنار این نشسته باشه او رو ندیده. دلیلش این است که دیگری کنار این نشسته باشه، همین شخصی رو که الان روبروی این نشسته او نمیبیند، ندیده. حتی اگر در حقیقت اونجا بد نگاه بکنه میبینه اصلا جایی هم برای اثری هم از اینکه کسی نشسته باشه نیست، باقی نیست. مثلا مثال این که همون سید بحرالعلوم رو که میزنن، از اونجا که رفت اون پول رو برداشت و با اون مثلا چرخ آورد و بعد کرد و فلان و از بازار فلان مغازه فلان بعد رفتن دیدن اصلا اون مغازه در کار نیست، اصلا اون اینو حقیقتش همین جوریه. حتی تو نظام تمثلی امکان پذیر است که انسان رؤیتی محقق بشه براش و اثر مادی هم داشته باشه، یعنی پولی به این بدن یا تربتی به این بدن یا تسبیح به این بدن، و وقتی که در حقیقت اون حالت مرتفع شده میبینه تسبیح دستشه، تربت دستشه و این تربت و تسبیح باقی هم بمونه. لذا اکثر رؤیت هایی که نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای افراد پیش میاد، اینجور که بزرگان میفرمایند بیش از 90% رؤیت تمثلیه، یعنی دیگری ندیده، هرچند همراه او بوده، هرچند با او بوده، چون تو وعاء خارج نبوده، وعاء بیرون نبوده، وعاء درونه. اما اینکه تو وعاء تمثله دلیل بر این نمیشه که ذهنی باشه و واقعیت نداشته باشه. رؤیت ملائکه و شیاطین و ارتباط با ملائکه و شیاطین از این سنخه که انسان تو نظام تمثلش رابطه برقرار میکرد. این رابطه دلیل نیست که ذهنی باشه و درونی، یعنی واقعیتی نداشته باشه. اما اونها چون وجودات تمثلی هستن، انسان با وجود تمثلی تو به آه تمثل رابطه برقرار میکند. هرچند تو به آه تمثل همچنان که تو به آه خارج امکان اشتباه هست، یعنی من یه چیزی رو گرم ببینم در حالی که این سرد باشه، این رنگی ببینم در حالی که ممکنه رنگ دیگری باشه، همیشه احتمال خطا در نظام بیرونی هست، در نظام درونی که تمثلی هم هست امکان خطا هست. برای اون هم میزانی در کار است که به جای خودش میزان خودش رو باید بیان کرد که چه چیزی باعث میشه که اون تمثل صحیح از تمثل غلط روشن بشه. حتی مثلا در قرآن کریم داره که فتمثل لها بشرا سویا، نسبت به مریم سلام الله علیها، در اونجا هم بیان میکنه که چی؟ تمثل لها بشرا سویا، نه یه بشر مستوی در بیرون. تمثل، متمثل شد براش، متمثل شد نه متجسد شد، یعنی تو به آه درونی این حقیقت. لذا جبرئیل سلام الله علیها لزوم ندارد برای اینکه مریم رو میخواد باردار بکند مثل یه بشر مادی بیاد. دقت میکنید اون اراده الهیه تعلق میگیرد، اما این تعلق برای باردار شدن در وجود مریم، فتمثل الله بشرا سویاست، به صورت یک بشر سوی میبیند، متمثل میبیند. تو روایات ما و آیات ما البته این مسائل یک باب وسیعی و عرض عریضی داره که باید اونجا جای. لذا شیطان، شیاطین و ملائکه در ارتباط با انسان تو وعاء تمثل با انسان رابطه برقرار میکنن، و وقتی تو وعاء تمثل با انسان رابطه برقرار کردن، این مسئله دقیقی میشه که تو وعاء تمثل رابطه ها بر اساس اتحادم میشه، رابطه ها بر اساس اتحادم میشه. حالا این رابطه ها بر اساس اتحاد میشه، آیا اینها با ملائکه متحد میشدن؟ اگه متحد میشدن با نور اخذ میکردن نه تاریکی و نار. این اتحاد در خلاصه دایره وجود کیه؟ در دایره وجود قابله، نه در حد فاعل. وقتی در دایره و وجود قابل اتحاد، اون اخذی که میشه مربوط به این مرتبه ایست که این متحد شده، نه مرتبه او. دقت کردی؟ در شیطان هم همین جوریه. ممکنه شیطان به سراغ کسی بیاد و خطوری ایجاد بشه، اما دایره وجودی این شیطان رو بر نتابد، اتحاد در رتبه این محقق بشه نه در رتبه. لذا در مورد انبیا قبلا هم بیان شد، اینا قواعدی که دارم میگم قواعد دقیقی ها، به جای خودش خیلی کارگشایی و کلید مهمی. لذا در مورد انبیا نقل شده که ارتباط شیطان با اونها امکان نداره در درون و وعاء اتحاد و تمثل. چرا؟ چون وجود اونها از هر گونه در حقیقت تصرف شیطان در امانه، حتی همین مقدار. لذا انبیا فقط انبیا به لحاظ جریان اسمت، فقط انبیا که میگیم یعنی اولیایی هم که خدای تعالی روح القدس رو در وجودشون قرار داده، به همین نسبت اینها از این که با شیطان در دایره درون وجودشون اتحاد برقرار بشه مبرا هستن. لذا اونها در خارج از وجود خودشون شیاطین رو میدیدن. حالا اینکه در خارج از وجود خودشون شیاطین رو میدیدن به چه معناست؟ به چه معنا میشه؟ این باشه طلبتون انشاءالله. اینجا دیگه الان خیلی به او کاری نداره فهم این مسئله. پس تا اینجا روشن شد که جریان نزول دو ملک به بابل هاروت و ماروت اینجور نیستش که دو ملک جسمانی، اما این دو ملک مأموریت ویژه داشتن، مردم هم با ارتباط ویژه با اینا برقرار کرده بودن، این ارتباط ویژه را می‌یافتن، این خطورات و الهامات و تمثلاتی که نسبت به اینها داشتن رو حتی می‌دیدند، حتی به عنوان رؤیت نقل می‌کردند. لذا می‌فرماید که والذی ینبغی ان یقال ان الآیه بسیاقها تتعرض لشأن آخر من شؤون اليهود و هو تداول السهر بینهم و انهم کانوا یستندون فی اصلهی. اینها برای این جریان سهر که بینشون متداول بود نسبت میدادن به یه مسئله قصه معروفی الی قصه که میگن ما دنبال سهرین علتش الهیه، میخوان نسبت بدن که ما که دنبال سهرین علتش یک امر الهیه. الی قصه معروفه او قصتین معروفتین اندهم فیها، در حقیقت ذکر من امر سلیمان نبی و الملکین به بابل هاروت و ماروت، یکیش مربوط به سلیمان نبیه، یکی هم دو ملکه که بابل در شهر بابل به عنوان هاروت و ماروت بودن. فالکلام معطوفون الا ما اندهم من القصه الذي يزعمونه، اینها در حقیقت یزعمون، این معطوفون الا ما اندهم من الکلام، در اینجا هم معطوف بر همون قصه است که اینها گمان میکردن. الا ان اليهود كما يذكروا عنهم القران اهل تحریف و تغییر فی المعارف و الحقائق فلا یؤمنون و لا یؤمن من امرهم ان یأتوا بالقصص التاریخیه محرفتا مغیره الا ما هو، میگه اینها فلا یؤمنون و لا یؤمن من امر، این که اینها ایمان نیاوردن و در امن نیستن از اون قصصی که اینها نقل کردن از تحریف و تغییر، یعنی اینها توی در حقیقت ما نسبت به اینها در نقل قصه ها یهود متهمه، یهود در نقل قصه متهمه. اگر این رو ما یقین کردیم و تو طول تاریخ به اقسام زیادش برخوردیم، لذا به راحتی قصه ای رو که یهود نقل میکنه نمیپذیریم اگر خلافش ثابت بشه. اصل بر این است که دروغ است، چون اهل تحریف و تغییر بودن، اهل این بودن که تمام مطالب معنوی رو به مطالب مادی تعبیر بکنن و تحریف بکنن، لذا ما از اینها در امان نیستیم در نقل قصه هاشون. اینها در حقیقت محرفه مغیره الا ما هو دعبهم فی المعارف، اینها این گونه بودن، یمیلون کلهینن الا ما یناسبه من منافعهم فی القول و الفعل و فی ما یلوه من متاوی جمل الایه کفایه، در همین اشارات که در همین آیه اومده کفایت میکند برای اینکه ما بفهمیم این منشئیتی که اینا نقل میکنن برای کارشون دروغه است. و عطا به غرائب الامور و خوان، بله، و کیف کان فیلوه من الآیه ان الیهود کانوا یتناولون بینهم السهر ینسبونه الی سلیمان زعما منهم کان سلیمان علیه السلام انما ملک الملک و سخر الجن والانس والبحش والطیر، که اینها گمان میکردند که سلیمان ملک الملک، مالک شد این مالکیتش رو و پادشاهیش رو، و سخر الجن و الانس و الوحش و تیر و تیر و وحش و انس و همه رو تسخیر کرد، و عطا به غرائب الامور و خوارق امور به سحر الذی هو بعض ما فی ایدیهم، که به سحری که بعضیش در دست یهود قرار گرفته. لذا اینا میگن طبعا لسلیمان نبی ما سحر رو داریم یاد میگیریم تا همون کاری که سلیمان کرد ما هم بکنیم، پس مجوزی برای فعلشون میخوان درست بکنن، میگن سلیمان از راه سحر این کارو کرد، ما هم داریم همون سحر رو یاد میگیریم، سلیمان هم به ما یاد داده، یا از سلیمان یاد گرفتیم یا ملکینی که خدا نازل کرد از اونها یاد گرفتیم، پس ما مأموریم به امر الهی که سحر رو یاد بگیریم و به کار بگیریم. استنادشون در استفاده از سحر این بودش. و حالا ببینیم جلو بریم ببینیم از این در میاد اینجوری یا نه. و ینسبون بعضه الاخر، ما واقعا تو اتاق ما نرفتیم هنوز، خلاصه اگه این موقع کسی اون اتاق رفته باشه، ولی نقل اینجوری زیاده، حتی نسبت به جریانات آمریکا هم همین مسئله هست، بعدی ندارد. یهود آقای حسنزاده حفظه الله میفرمودن که تمام کتابهایی را که راجع به علوم غریبه و مباحث اینجوری بود، حتی ابزار و آلاتی که مربوط به در حقیقت مجستی و مسائل اینجوری هستش که خیلی پیشبینی ها رو امکان پذیر میکنه در اتوا ستاره شناسی و اینها، تمام اینها رو اون دقائقش و اصلی هاش رو اینها خلاصه تو دوران زمان شاه به شدت حتی در روستاهای دور افتاده ما میرفتن و اینها با یه سری وسائل میخریدن اون رو عوض میکردن. یهود اصلا یکی از کاراش این بودش که در جاهایی که احتمال اینا کتاب‌های خطی اینجوری رو و وسائلی که در این راستا به کار گرفته می‌شد که گاهی مردم هم نمی‌دونن اینا چیه، ولی از آبا و اجدادشون چی شده بوده، به ارث رسیده بوده، تو خونه‌هاشون داشتن، به یه سمن بخشی می‌خریدن و می‌بردن. حتی ایشون می‌فرماید نزدیک دو تا هواپیما کتاب نسخه‌های خیلی مهم قبل از انقلاب، همون اواخر انقلاب، اینها از ایران خارج کردن، دو تا هواپیما کتاب خارج کردن، یعنی اینقدر کتاب از این ور اون ور جمع کرده بودن، ذخیره کرده بودن، قبل از اینکه اون آخرای پیروزی انقلاب بشه ایشون میفرمودن، بعضی راهاش هم میگفتن چه جوری. ایشون خیلی دون، حتی ایشون میگفتش که من نمیدونستم، چون آقای حسنزاده مجستی شناسش قوی هستش در این ابزار و آلات نجومی و اختر فیزیکی، ایشون خیلی قویه، میگفت یه روز من رو خلاصه اومدن یه طلبه واسطه شد که شما بیا یه مجستی رو قیمت بگذار، قیمت بگذار، میخواد یکی بخره. خب ما به هوایی که خبره فنی بالاخره سوارمون کردن بردن یکی از بالاخره خانه های بالای شهر، میگه اون موقع هم خونه بالا شهر بردن به این سادگی نبود، با یه کرایه های زیادی ما رو با ماشین هایی که خیلی مال سابقه میگه بردن اونجا. و بعد وقتی من وارد شدم و اون به اصطلاح وسیله رو جلو من گذاشتن، دیدم این اصل اصله، یعنی وسیله اصل. اما از اطراف و اکنافم که نگاه کردم احساس کردم که اینها آدم های مثلا معمولی نیستند که دارن روی این به اصطلاح دارن قیمت گذاری میکنن و میخوان بخرن و اینها، به یک خلاصه چی میگن ترفندی اونو تایید نکردم که اینها بتونن خلاصیز کنن. و اینها براشون مهم بود چون میدونستن که من میشناسن، و جوری هم نکردم که مثلا اینها احساس بکنن از این که اوضاع احوال و اینجوری دیدم مثلا تایید نکردم. اینا با اینا رو همه رو میخریدن و خارج میکردن و ازشون استفاده میکردن و دنبال این بودن که، یعنی اینجور تو سابقه اینها از این مسائل هستش که یهود نسبت به اصلا اسمشو گذاشته اسرائیل، خودشو منتسب میکنه به قدیم ترین نسبتی که داره، هیچ باکی ندارن که اینها خودشون رو به ماها میگن شماها مرتجعین، به ماها میگن ارتجاع زمان، شما گفتن ارتجاع سیاه، ارتجاع سرخ، ارتجاع سیاه، ارتجاع سیاه به همین برگشته به دین، یعنی ما رو با این دور میکردن ولی خودشون نسبت میدادن به قدیم ترین چیزی که ممکنه. حالا اون امکان پذیره، یه موقع تو بعضی جهات دیگه ممکنه بیاد. میفرماد و ینسبون بعضه الاخر الی ملکین به بابل هاروت و ماروت فرد علیهم القرآن. قرآن رد میکنه که اولا سلیمان اهل سحر نبود، پس اینا دوتا نسبت دادن، یکی به سلیمان یکی به دو ملک. میگه اولا رد میکند به ان سلیمان علیه السلام لم یکن یعمل به سحر کیفه و سحر و کفرون بالله و تصرفون فی الکون علی خلاف ما وضع الله العاد علی و اظهره علی خیال الموجودات الحیه و حواسها. خدای تعالی اونی رو که بر خلاف این نکته، ببینید دقیقیه ها، کفرون بالله و تصرفون فی الکون علی خلاف ما وضع الله العاد علیه و اظهره علی خیال الموجودات الحیه و حواسها، یعنی اگر کسی از این طریق استفاده بکنه این یک نحوه کفر بالله هست، بر اون چیزی که خدا موجودات رو بر اون خلق کرده، یعنی موجودات رو گول بزنه، اون چی که چشمشون میبینه چیکار بکنه، طریق دیگری براشون چیز دیگری رو نشون بده، چشم اینها یه چیز دیگری ببینه و از این طریق اینها رو گول بزنه، چه انسان ها چه موجودات. ببینید اظهره علی خیال الموجودات الحیه و حواسها، این کفر است. ولم یکفر سلیمان علیه السلام و هو نبی معصوم و هو قوله تعالی و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اونها سحر رو تعلیم میدادن. و همچنین و قوله تعالی و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، کسی که سحر رو به کار میگیره و سرمایه رو در اون راه میگذاره در آخرت بهره‌ای ندارد. که اگر سلیمان این کاره بود دیگه سلیمان نبی صالح الهی به عنوان عبد صالح خطاب نمیشد، چون آخرتی نداشت. و قول او تعالی و لقد علموا لمن اشترى ما له في الاخره من خلاق فسلیمان علیه السلام اعلی کعبن و اقدس ساحتا من ان ينسب الیه السر ينسب الیه السر والکوف و قد استعظم الله قدره في مواضع من كلامه في عده من الصور المكيه النازله قبل هذه السوره كسوره الانعام والانبياء والنمل والصاد و فيها انه كان عبدا صالحا و نبيا مرسلا آتاه الله العلم والحكمه و وهب له الملك من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده، حتی بعد از او کسی به این قدرت ملک نخواهد رسید. یعنی ملکی به سلیمان داده شد که این ملک، چون خودش تقاضا کرد که خدایا حبلی ملکن، درسته که اگر آیش یادم نیست که لا ینبغی لأحدین من بعدی، نمیدونم یه همچین نظیر این مضمون، خدایا به من ملکی رو بده که بعد از من هم کسی این ملک دارا نشه. مظهریت این اسم رو در دنیا خدای تعالی به سلیمان داده، مظهریت تام این داده شده به ایشون، یعنی وقتی که داده شد به ایشون این مظهریت این اسم، این خودش یه بیان عالی است که ملکیتی که حق اعطا میکند به کسی دائر مدار ابزار مادی نیست. یعنی اینجور نیستش که از نگاه مادی باشه که اگر بعدها نظام مادی قوت و قدرت پیدا کرد بتونه از این اعظم رو ایجاد بکند. این تو نگاه عادی عقلی این بودش که اگر زمانی ملک ایجاد میشه زمان بعد ممکنه مالکیت چی بشه؟ قوی تر بشه، چون ابزار و آلات قوی تری تسخیر انسان میشه، درسته؟ تحت تسخیر انسان. اما میفرماد ملکی به او داد که هرچی هم قدرت و ابزار زندگی زیاد بشه، چون او تو نظام فوق، نقل میکنن از مرحوم قاضی، کسی سوال کرد که از مرحوم استالیا قاضی که آیا این قالیچه سلیمان مادی بود یا غیر مادی؟ که نقل میداد ملک سلیمان رو از این ور به مثلا جای دیگری که خلاصه اذان هم داره میشه، میگن ایشون خلاصه اجازه گرفت رفت قبرستان وادی السلام، اون کسانی که باهاش بودن میگن به ما گفت وایسا، حرکت کرد رفت جلوتر و یک گرد و غبار شدیدی شد و ما دیگه ندیدیم مرحوم قاضی رو و برگشت. وقتی که برگشت گفت مادی نبود، مادی نبود خلاصه. یعنی این نگاه بر اساس ینبغی لأحد من بعدی، این ظهور سلطنت ملک در نظام سلیمان، این ظهور در حقیقت اختصاص داشته. این دعای سلیمان از روی نفسش نبود، دعا و طلب انبیا به در حقیقت شهودشون برمیگرده. دقت میکنی؟ یعنی برمیگرده به شهودشون نسبت به عین ثابتشون. یعنی تو عین ثابتش دید که سلیمان در بین انبیا مظهریت تام ملکیت حق رو بارز میکند. در اینجا اینجور نبود که سلیمان بخواد برای خودش بعد بگه به دیگران نده. نمیدونم تونستم عرضمو مختصر برسونم یا نه. این دعای انبیا تابع شهودشونه. تابع شهودشونه یعنی چی؟ یعنی تابع رؤیت عین ثابتشونه که میبینن، از اونجا میبینن و میخوان، لذا دعاشون مستجابه. بله جان، نه این شهود تام دائمیه، یعنی اینها عین ثابت خودشون رو و حقایق خودشون رو میبینن در نزد خدا، چون میبینن تقاضای اون رو دارن. یعنی تقاضای اون چیزی رو که براشون مقدر است و ما نمیبینیم برای ما چی مقدره. دقت میکنی؟ لذا اونها میبینن براشون چی مقدره، طلب میکنن اون چی را که براشون مقدره، رؤیت میکنن و این لذا دعاشون تابع شهودشونه، لذا مستجابه. ور ماست که یه چیزایی میخوایم نمیشه، یه چیزایی میخوایم میشه، چون دعامون تابع شهودمون نیست. این بحث دقیقیه تو نظام بحثای معرفتی. لذا میفرماید که بله، ما لا ينبغي لأحد من بعد فلم يكن بساهر بل هو من القصص الخرافية والأساطير التي وزعتها الشياطين وتلوها وقرؤوها على أولياه من الإنس وكفروا بإزلالهم الناس بتعليم السحر ورد على اینهایی که نسبت به سلیمان میده همه دروغه که سحر و سلیمان یاد داد. ورد علیهم القرآن، در مورد ملکین هم همینجور خدا رد کرده که بانه و این انزل علیه ما ذالک السحر رو بر اونها نازل کرد و لا زیر فی ذالک لانه فتنه و امتحان الهی، که آزمایش بود از جانب خدا نسبت به اینها. کما الهم قلوب بنی آدم، ببینید شبیهش میگه مثل چی میمونه؟ الهم، دقت بکنید ایشون خودشو نیاورده اما معناشو آورده. کما الهم قلوب بنی آدم وجوه الشر والفساد، تو ذهن آدم، تو دل آدم گاهی خطوراتی میندازه، فساد رو، شر رو، اما این فتنتن و امتحانن، فتنتن و امتحانن. تو دلش یه چیزی میفته، بعد یا مقاومت میکنه نسبت بهش یا میره انجام میده. این یه ابتلاء، اختیارش محفوظه. و هو من القدر، این از جزو قدر الهی است که جبر و قدر، قضا و قدر الهی جزو قدره. فهما و این انزل علیهما السحر الا انهما ما كانوا يعلمون من احد الا ويقولون الله انما نحن فتنه فلا تكفر باستعمال ما تتعلمه من السحر في غير مورده. مثل اینکه امکان این است که بمب اتمی ساخته بشه با علم امکان داره یا نداره؟ این بمب اتمی ممکنه مردم رو از بین ببره، ممکنه این بسازه شکافتن هسته اتم تبدیل بشه به انرژی اتمی، درسته؟ هر دو، این در حقیقت تو هر دو امکان پذیره. خدا میگه من این علمو به تو میدم، امکانشو به تو میدم، امکان این تسخیر رو میدم، اما تو درست به کار ببر، اما تو درست به کار ببر. فتنه و آزمایشه، اینا همه از این سنخه. سحرم از جمله این علومه دیگه. اگر عجله کنیم اون وقت باعث میشه که از آن بگذره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.